بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمالی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا بذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. بعد از فتح مکه مشرکین بین مکه و طائف به جای اینکه متنبه بشن و تسلیم بشن، بر همون جهود و انکارشون اصرار داشتن. نه خودشون ایمان می آوردن، نمی گذاشتن این معارف الهی به گوش محرومین و مستضعفین برسن. اینا صد عن سبیل الله داشتن. حجت الهی نسبت به اونها بالغ شد. اولا اینها نپذیرفتن و نکول کردن روی عناد. ثانیاً صدا نمیرسه؟ بعد از فتح مکه مشکین بین مکه و طائف به جای تنبه به اسلام بر همون کفرشون اصرار می‌ورزیدن و نمی‌گذاشتن که معارف الهی به گوش توده مردم برسه. مشکل ائمه کفر در اون منطقه همین دو چیز بود: یکی جهود و استکبار در برابر اسلام که خودشون قبول نمی کردن، یکی مانع می شدن که معارف الهی به گوش توده مردم برسن. این همون صد عن سبیل الله است. یصدون عن سبیل الله یعنی ینصرفون به انفسهم و یصرفون غیرهم. لذا اسلام ناچار شد که به سمت اونها لشکر کشی بکنه که اونها دست از این صد عن سبیل الله بردارن. حالا برفرض خودشون ایمان نمیارن، بگذارن این معارف الهی به گوش توده مردم برسن، اونها هم لشکر کشی کردن. جمعیت مسلمین یعنی سربازان اسلام تقریبا بیش از سربازان کفر بود. گفتن اونها در حدود 10,000 نفر بودن، سربازان اسلامی 12,000 نفر یا بیش از 12,000 نفر. در چنین فضایی اینها به جای اعتماد به قدرت الهی که تا کنون مدد اونها بود، به عده و عده خودشون تکیه کردن. وقتی انسان از اعتماد بر خدا به اعتماد به خیشتن منتقل بشود، دیگه جنگ او سبقه اسلامی ندارد. این که میگوین اعتماد به نفس، اعتماد به نفس، صحیحش اعتماد به عنایت الهی است، وگرنه خود انسان و دیگری و دیگران همشون فقیرند. تکیه بر فقیر روانی است، اعتماد به غنی صحیح است. انسان به خودش متکی باشد یعنی چی؟ بر خودش اعتماد کند یعنی چی؟ اگر معناش این است که با توکل بر خدا لیاقت پیدا میکند که ذات اقدسه و او را تأمین کند، این در حقیقت اعتماد بر خداست. و اگر معناش این است که ما خودمون میتوانیم کار را از پیش ببریم، این روانی نیست. این گروه مبتلا شدن به یک همچه غروری. در نوبت های قبل ملاحظه فرمودید که حق هرگز شکست نمی خورد. اونگاه این سوال مطرح است که چطور در جنگ حنین در طلیعه امر مسلمان ها شکست خوردن؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضور داشت، علی بن ابی طالب علیه السلام حضور داشتند، بسیار از خواص صحابه حضور داشتند و رقم سپاهیان اسلام هم به 12,000 نفری رسید. اینا کارازمودن بودن، جنگ هم کردن، در گذشته نزدیک مکه را با اون قدرت فتح کردن. چرا حالا اینجا شکست بودن؟ چون که در جریان جنگ احد همین طور بود. در جریان جنگ احد اول پیروز شدن، بعد شکست بودن. این مشکلات را چگونه باید توجیه کرد که در جنگ حنین اول شکست خوردن بعد پیروز شدن، در جنگ احد اول پیروز شدن بعد شکست خوردن؟ این شکست چه سابق چه لاحق با حق بودن سازگار نیست. اگر یه امتی حق است، اگر یه حکومتی حق است، نباید شکست بخورد، نه سابقا و نه لاحقا. در حالی که لشکر اسلام در جنگ احد لاحقا شکست خورد، گرچه سابقا پیروز شد، یعنی اول پیروز شد بعد شکست خورد، و همون لشکر در جریان جنگ حنین اول شکست خورد بعد پیروز شد. در حالی که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، به اصل کلی عنوان موجبه کلی است. در حالی که حق همیشه پیروز است، به عنوان یه موجبه کلی است. در بحث‌های قبل که مربوط به جریان جنگ احد بود، اشاره شد به اینکه اینها به عنوان موجب کلیه حق است، هرگز تخصیص پذیر هم نیست. یعنی حق همیشه پیروز است، مسلمین به معنی مسلمون همیشه پیروزند، اولیاء الهی همیشه ظفرمندند. این طور نیست که گاه شکست بخورن گاه پیروز بشن. اگر این چنین باشد، این که ضابطه ای در کار نیست، چون باطل هم همینطور است. اونجا که حق شکست میخورد یعنی باطل پیروز شده است، اونجا که باطل حق پیروز میشود یعنی باطل شکست خورده است. پس باطل هم گاهی غالب میشود گاهی مغلوب، حق هم گاهی غالب میشود گاهی مغلوب. پس ضابطه ای در کار نیست مگر بر اساس قد افلح الیوم من استعلا، الحق قول من غلب. پاسخش این است که این حق همیشه پیروز است و باطل همیشه محکوم به شکست است. و اگه در جای احیانا حق شکست خورد، این تخصصا خارج است، نه تخصیصا. و اگر جای باطل پیروز شد، این تخصصا خارج است، نه تخصیصا. در اونجا که حق شکست میخورد، وقتی انسان تحلیل میکند، معلوم شد حق شکست نخورد، حق پیروز شد. یا حق در جبهه مقابل بود، یا اینها حق را از دست دادند. در جریان جنگ احد که اینها شکست خوردن، گرچه اول پیروز شدن ولی بعد شکست خوردن، دیگه حق با اینها نبود. چون وحدت حق است، اطاعت از پیغمبر حق است، انجام وظیفه حق است، حفظ وظیفه حق است، همه این حقها را اون سنگردارهای احد از دست دادن. کاری کردن که با دیگران اختلاف کردن، کاری کردن که فرمانش پیغمبر را اطاعت نکردن، فرمانده لشکر دستور داد، فرمانده کل قوا دستور داد که شما این سنگر را حفظ بکنید، اگر دیدید ما مشکین رو محکوم به شکست کردیم، اینا متواری شدن تا مرز مکه هم فرار کردن، به نزدیک دروازه های مکه رسیدن، شما این سنگر رو حفظ بکنید، اگر غنایمی هست بالاخره به شما هم عادلانه خواهد رسید. اینا همین که دیدن مسلمان ها مشغول جمع غنیمت شدن فورا اون سنگر رها کردن، جمع غنیمت برداختن. خب دشمنم از اون پشت آمد، در همون تنگه ای که کسانی که احد مشرف شدن میبینن کاملا محسوس است، از اون تنگه آمدن و زدن دو پشتن. پس این در تحلیل حق با اون جبهه مسلمان ها نبود، بلکه اینا وحدت را به اختلاف تبدیل کردن، اطاعت را به تمرد تبدیل کردن، دنیا را بر آخرت ترجیح دادن. این کار همش باطل است. اونها متحد شدن و وحدت حق است. خودشون کافر بودن، اهل جهنم بودن، بر باطل بودن، ولی بالاخره نظم حق است، وحدت حق است، حسن فعلی دارد. اینا که تعبدی نیست، اینا توسلیه. رعایت نظم حق، رعایت وحدت حق، اطاعت بردن از اون فرمانده لشکر حق، اینا نظم، این کارهای توسلی است. اگر سخن از حسن فاعلی و عبادت و بهش و اینها باشه، باید عبادی باشه و قصد غربت و ماننده. بنابراین در جریان جنگ احد اونایی که شکست خوردن و سبب شکست دیگران شدن، اینا بر باطل بودن. تو اونجا هم حق پیروز شد دیگر، شکست نخورد. اینا اصولا اموی قصدشون این بود که بساط اسلام رو بردارن واقع، وگرنه حکومتی دست علی ابن حسین ابن علی نبود. اونی که حکومتی داشت مثل هست امیر با او از راه جنگ بالاخره شهیدش کردن بعد از اون سه جنگ. اونی هم که حکومت دستش بود بعد از امام امیر رو امیر سلام رو گلی وجود مبارک امام حسن، او رو هم بالاخره خلع سلام کردن. حسین ابن علی سلام رو گلی که حکومتی نداشت ازش بگیرن. که اینا بناشون بر این بود که این لعب الهاشم بالملک را کاملا علنی کنن و عملی کنن و همون حکومت جاهلی رو به رسمیت بشناسن. به وجود مبارک سالار شهیدان صریحا اعلام شد که حق لا یؤمر به و باطل لا یتناهی عنه. و امام سجاد سلام الله علیه هم دم دروازه مدینه وقتی از اون حضرت سوال کردن که در این جبهه کربلا کی پیروز شد، اون ما پیروز شدیم، ما رفتیم توحید رو زنده کردیم، اسلام رو زنده کردیم، نبوت رو زنده کردیم و برگشتیم. ازا اردت ان تعرف من غلب فازا دخل وقت الصراف اذن و اقم. اگر خواستی ببینی در کربلا کی پیروز شد، هنگام نماز اذان و اقامه بگو، ببین در اذان و اقامه چی میگی. در اذان و اقامه شهادت وحدانیت حق میدی، ما رفتیم زنده کردیم. شهادت به رسالت پیغمبر میدی، ما رفتیم زنده کردیم. به نماز دعوت میکنی، ما رفتیم زنده کردیم و برگشتیم، ما پیروز شدیم. اونا اون محور جنگ رو باید ملاحظه کرد. محور جنگ در جریان کربلا همون اسلام و کفر بود، ولو انسان شهید هم بشود. یه وقت از انسان کشته میشود و هدف هم از بین میرود، یه وقت از نه اهل الحسنیین است. و بذر و مهجته و فیخلی استنغز و عباده که من الجهالت و حیط دراده. در جریان هنین این هم اندت تحلیل حق با اینها نبود، برای اینکه اینها مغرورانه وارد صحنه جنگ شدند. به جای اینکه بگویند ما مشمول وعده نصرت الهی هستیم، ان تنصر الله ینصرکم، به خودشون تکیه کردند، گفتند این ماییم که مکه را فتح کردیم، الان ماییم که هوازن و ثقیف را هم در هم میکوبیم. این اعتماد به نفس باطل است، این دیگه حق نیست. اینا به قدرت الهی فاتح جنه میخواستن بجنگن، به قدرت خودشون خواستن بجنگن. این میشه غرور. این که فرمود از اعجبت کم کسرت کم فلم تغنه انکم شیعا، این اعجاب تنها نشاط نیست، اون غرور ننگین رو به همراه دارن. یه وقت انسان خوشحال است که جمعیتشون زیاد است، خب یه نعمتی است، این که بد نیست. یه وقت معجب است، یعنی مغرور است، به دلیل اینکه فرمود این کثرت کاری از پیش نبود، معلوم شد اینه به کثرت تکیه کردن. اگرچه اینکه انسان به عنایت الهی تکیه کند به خوشحال باشد که ذات اقدس اله اونا رو یاری کرده است به وسیله سپاه زیاد، فرشتگان زیاد و مانند آن، این نعمت خوبی است که بد نیست. ولی به قرینه این که فرمود این کثرت کاری از پیش نبرد، معلوم بشود این اعجاب به معنی غرور است. از اعجبتکم کثرتکم فلم تغنه، این فای تفریح نشون میدهد به اینکه اینها به کثرت تکیه کردند و کثرت هم غیر از خداست. انسان باید به خدا تکیه کند، بگوید اینها اسباب الهی هستند، جنود الهی هستند، ذات اقدس اله، امیدواریم از این راه یاری کند و مانند اون. پس در جریان جنگ احد هم تحلیل فرمود، اینجا هم تحلیل فرمود، نه اینکه در جنگ حنین شما شکست خوردید بدون اینکه علتش ذکر بکنند، یا در جریان جنگ احد شکست خوردید بدون اینکه علتش ذکر بکنند، اینطور نیست. همود به یوم حنینین که از اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، از این کثرت هیچ کار ساخته نبود، به دلیل اینکه همه تو فرار کردید. یه وقت از این کثرت کار ساخته است، عده‌ای مقاومت میکنن، میجنگن، میکوشن، کشته میشن، خب از این کثرت کار ساخته است. اما اگر از این کثرت هیچ کاری ساخته نبود به دلیل اینکه شما ولیتو مدبرین فرار کردی. یه بیانی مرحوم امین الاسلام در مجمع دارد که وزاقت علیکم الارض و ما رهبت، یعنی زمین وسیع، سرزمین وسیع هنن که بین طائف و مکه است و قبائل حوازن و ثقیف علیه شما اجتماع کردن، اونقدر بر شما سخت و به شما سخت گذشت که جایی برای فرار نداشتی. سیدن استاد مرحوم علام رضوان الله علیه می فهمون به این که این وحش غیر سدید است و این که آیه درست ما ولیتو مدبرین، پس سخن از مکان نیست، سخن از اون رعب نظامی است. اینا مکانی داشتن یه سمتی پیدا دیم که دارم فرار میکنم، فرار کردم. اینی که در مجمع آمده است مکانی را برای فرار نیافتید، این درست نیست. منظور آیه این است که جایی را برای نجات از دشمن نیافتید، نه یعنی فرار. فرار تو فرار کردن دیگه، یه گوشی گرفتن فرار کردن. ثم ولیتم مدبرین، ظاهرا منظورشون که قال بعض المفسرین همون مرحوم امیر الاسلام است. خب پس این که فرمود لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرة و یوم حنین، این رو تعلیل کرد، فرمود اون وقتی که از هنگامی که اعجبت کن کثرت کن فرم تغنن کن شد، از اینجا معلوم شود کم من فئت قلیل، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت به اذن الله. این گاهی ممکن است اون فئه قلیله موحد نباشد ولی یک گوشی از حق با او باشد، اون فئه کثیره موحد باشد ولی گوشه از باطل در اونجا راه پیدا کرده باشد. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت به اذن الله. البته این غلبه مستقر نبود، دوباره ذات اقدس اله برکت اسلام و پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسلمان‌ها را پیروز کرد، لکن تحلیل قرآنی این است که منشأ شکست ابتدایی در جریان جنگ احد غرور بود، چه این که منشأ شکست انتهایی در جریان جنگ احد همون اختلاف بود، تقدیم دنیا بر آخرت بود، تمرد از فرمانده کل قوا بود. مثال داریم تعبیر به یوم حنین، این یوم را گاهی به مکان اسناد میدن، گاهی هم به حادثه اسناد میدن، گاهی هم به گروه هایی که حادثه ها رو ایجاد کردن اسناد میدن، میگن یوم بدر، یوم احد، یوم خندق، یوم هنین، اینا اضافه یوم است به اون مکان. گاهی هم یوم را به اون اقوام و احزاب نسبت میدن، نظیر یوم الاحزاب که این گروه های آمدن و جنگ احزاب را به راه انداختن. گاهی هم به وقایع، به واقعه مثلا اسناد میدن. از اینکه گاهی به واقعه اسناد میدن، مثل میگن یوم فتح مکه. خب این برابر اون شناختی که اهمیتی که اون حادثه دارد نسبت میدن. مطلب دیگر اون است که این مسلمانایی که در جنگ شرکت میکردن، در اوائل امر برایشون مسلم نبود که پیروز می شود و که پیروز نمی شود، لذا صریحاً مخالفت می کردن، بین راه بر می گشتن. نظیر جنگ احد، در جنگ احد تقریبا 1000 نفر سرباز از مدینه خارج شدن به طرف احد، 1/3 از همینا که منافقین بودن برگشتن، تو راه برگشتن، در برابر پیغمبر زمانشون که امام زمانشون هم بود، چون پیغمبر هر عصری امام همون عصر هست که وجود مبارکه اسلامی فرامون الله قبلا بحث شد که تحلیل فرمود که این رقم درشت از منافقین که در صدر اسلام بودن با پیغمبر نساختن، آیات فراوانی هم در نکوهش و مذمت اینها نازل شده است، اینا که با پیغمبر نساختن بعد از ذهلت پیغمبر به خانه نشین شدن من، همه اینها ساکت شدن، اینا کجا رفتن؟ نمیشود گفت همه اینها برگشتن، توبه کردن، سلمان و ابوذر شدن، آدم خوب شدن که، و نمیشود گفت همه اینها یک جا مردن که، همه اینها جذب حکومت شدن. وقتی جذب حکومت شدن و کار به دستون رسید، ساکت شد. رقم اینا هم که تقریبا 1/3 بود، کم نبود. این از اون ناله های بلند دست دمیر است در نهج که فرمود شما نگفتید این همه منافقین که این همه سور آیات در مدینه در باره اینها نازل شده، آخه اینا کجا رفتن بعد از فتح جهالت پیغمبر؟ چرا با کارشگری نکردن؟ با هیچ کسی اینا درگیر نشدن که. خب بعد همود انما الناس مع العبید عبید مع الملوک و دنیا، مردم تا دنبال قدرت و دنبال دنیایی هست، اکثرش اینه. اینجا هم حضرت همود به این که از اعجبتون کثرتکم، این ناظر به توده مسلمین است. در بین اینها اصحاب خاص مؤمنین با اخلاص بودند، اما منافقین بودن، ضعفاء الایمان بودن، الذین فی قلوبهم مرض بودن، مرجفون فی المدینه بودن، خلاصی از اولیای الهی هم بودن. اونی که در سوره مبارک احزاب توضیح می کند می فهمد به این که اینا چند گروه هن، ید منافق هن. یعنی قلبن واقعا کافرن، هم للکفر یوم ازل اقره و من هم لیلیمون. گرچه بر همین منافقین الذین فی قلوبهم مرض اطلاق می شود، ولی گاهی الذین فی قلوبهم مرض در کنار منافق قرار می گیرد. اینی که الذین فی قلوبهم مرض باطلا کافر نیست، ولی انگیزه سویی دارد، بالاخره خدا را قبول دارد، قیامت قبول دارد، واقعا مسلمان است، منتهی مسلمان فاسق با یه انگیزه ای دارد کار میکند. اون ضعف ها و ایمان انگیزه ندارن ولی میترسن. مرجفون هم همین خبرگزاری های تشویش اذهانی هم رجفه، یعنی لرزه دیگه، اراجیف یعنی اخبار لرزان. خبر اگه پای علمی داشته باشه یه امر ثابتیه، اما وقتی مجعول باشه و مدسوس باشه، پایه‌ای نداشته باشه، این لرزانه. این گونه از اخبار لرزان را میگن اراجیف. مرجفون کسانی هستند که این اخبار جعلی بیپایه رو بخش میکنن. این چند گروه را تو سوره مبارکه احزاب مشخص کرد، همون لئن لم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه لنغرینک بهم. خب همه اینها بودن در جمع مسلمین. بعد از فتح مکه اینا تقریبا گفتن بریم جنگ حنین و غنایم گیرمون بیاد، به همین انگیزی میابدن خیلی هاشون. غرور از یک طرف، انگیزه مشؤوم اغتنام از طرف دیگر، باعث شکست اینها شد. فبود از اعجبت کم کثرت کم فلن تغنه انکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رهبت. این به در بما رهبت میگن معنی معص، یعنی مع ما رهبت. زمین با همه گسترشی و گستردهی که داشت اون منطقه وسیع برای شما تنگ شد. برای اینکه اینا از هر طرف حمله کردن شما تقریبا محاط شدید. آیه نظیر اون که در جریان احزاب بیان فرمود، آیه ده سوره مبارکه احزاب این است که از جاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم و از زاغت الابصار و بلغت القلوب و الحناجر و تظنون بالله الظنونا هنالک ابتلی المؤمنون و زلزل و زلزال شدیدا. که اونجا جای آزمون مهم، دشمن اگر از هر طرف حمله بکند، احاطه بکند، میگن در چنین مواردی میگن که زاغت الارض بما رهبت، یعنی زمین با همه گسترشی که داشت اون منطقه برای شما تنگ شد، چون محاط شدید به این. جایی هم برای فرار بود البته، شما ولیتم مدبرین، فرار کردید در حالی که شما حق فرار نداشتید. در همون سوره مبارکه احزاب می فرماید به این که مسلمان ها تعهد سپردن که در جبهه جنگ فرار نکنند و ایمان است که بالاخره مشکل را حل میکنند. برای اینکه انسان در این داد و ستد یک رنج چند لحظه ای دارد دیگه، بعد به یه حیات و نشاط ابد منتهی میشود. تمام رنج های این مجاهدین و شهدا تو هم اون یک ساعت یا کمتر از یک ساعت است که مثلا حالا برفر تیر خوردن، احیانا در یه بغداری دست و پا میزنن. همین که حالشون از نشأه دنیا منتقل شدن تو آستانه برزخن دیگه درد احساس نمی کنن اونا. هیچ. خدا رحمت کنه سیدن استاد رو، مرحوم علامه فرمود می که ممکنه آدم یه شهید رو ببینه تو جبهه داره تو خونش دست توپا می زنه و خیال بکنه که او داره رنج می بره، ولی این مثل کسیست که انسان تشنه است که در یه هوای گرمی وارد استخر زلال و خنکی شده داره شنا بکنه. چون میپر بودن او دیگه رنج نمیبره، یعنی همین که از دالان ورودی پایانی دنیا وارد نشعه برزخ میشود اونجا دیگه رنج احساس نمیکنه. در سوره مبارکه احزاب فرمود بکنه تعهد سپردن فرار نکن. بعضی ها فرار کردن، بعضی ها به این تعهدشون عمل کردن. در آیه 15 سوره احزاب این چه نامده است؟ ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل که لا یولون الادبار. و این عهد الهی هم مورد سوال قرار میگیرد. اما همین گروه که فرار کردن در قبالشون مردان الهی هم که در آیه 23 سوره مبارکه احزاب به این صورت آمده است، همون آیه معروف که من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ینتظر ما بدلوا تبدیلا. اینا عهدشون دینشون را وفا کردن، بنا بود فرار نکنن و نکردن. اینطور نیست که حالا پشیمان شده باشن که یه حادثه دیدن فوراً پشیمان بشن، اینطور هم نبود. پس بنابراین اینا تعهد کردن، لقد کانوا عاهدوا الله من قبل که لا یولون الادبار و ولی ما از ذالک سم ولیتم مدبرین. اونی که نقض عهد کرده است اون دیگه مؤمن خالص نبود، او یا منافق بود یا ضعیف الایمان بود یا الذین فی قلوبهم مرض بود یا جز مرجفون فی المدینه بودن. اینا بودن که سیاهی لشکر بودن در حقیقت. در سوره مبارکه انفال که بحثش قبلا گذشت آیه 16 فرمود به این که یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار و من یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. پس فرار از زهر از گناهان کبیر است. در این جایی که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضور داشت به برکت اون حضرت سکینه نازل شد، دیگه برگشتن. عباس عموی پیغمبر گفتن جهوری و صوت بود، یه صدای آشکار و بلند داشت. حضرت دستور داد که یه اعلان عمومی بکن، فریاد بزن کجا فرار میکنید، پیغمبر تو صحنه است، تو میدان است، اسلام در خطر، شما تعهد سپردید که فرار نکنید. عباس فرمایش پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو با اون صدای رسا و بلند اعلام کرد که پیغمبر تو میدان است، پیغمبر در خطر است، دین در خطر است، شما تعهد سپردید که فرار نکنید. دیگه فاز دیگری برگشته، برگشتن دیگه البته پیروزی نصیب اونها شد. لطف الهی باعث شد که اینها توفیق برگشت رو داشتن. لذا فرمود به این که ثم انزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین و انزل جنودا لم تروها، حالا شاید فرشتگان باشن، و عذب الذین کفروا، گاهی فرماتی قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، اونا رو تعذیب کرده است به اون عذاب دنیایی و در آخرت هم که اونا رو به عذاب قیامت مبتلا میکند. و ذلک جزاء الکافرین، و گروهی هم که از صحنه نبرد فاصله گرفتن و فرار از زهر داشتن که جز گناهان کبیره است، باید مشمول توبه الهی باشن. ثم یتوب الله من بعد ذلك على من یشاء و الله غفور رحیم، که وعده پیروزی است. یکی از سوالات که شده بود این بود که محبت خاندان پیغمبر و همچنین محبت ذات اقدس اله از بهترین ذخایر است، ولی محبت یه امر اختیاری نیست، ما چگونه اون رو کسب بکنیم. گرچه محبت مستقیما امر اختیاری نیست، ولی مبادی اختیاری دارد. معرفت از یک سو، عمل صالح از سوی دیگر، اطاعت دستور اون شخص از سوی سوم و مانند آن، اینا زمینه پیدایش محبت رو فراهم میکنند. و اگر محبت پدید آمد، از اون بعد انسان کار را بر اساس محبت و جذبه انجام میدهد. سوال دیگر این بود که ممکن است قبل از حضرت آدم و حوا سلام الله علیهما افرادی بودند ولی منقرض شدند و بشر کنونی از آدم و حوا است. دلیل قرآنیش اینه که ظاهر آیه قرآن این است که اونها که می گفتن حضرت عیسی سلام الله علیه چون پدری ندارد، معاذ الله فرزند خداست، عیسی ابن الله است، قرآن کریم احتجاج میکند، می فرماید به این که عیسی سلام الله علیه گرچه پدر نداشت ولی خب مادر داشت و خدای سبحان همونطوری که توانست این کار را انجام داد، آدم سلام الله علیه را بدون پدر و مادر بیافریند، از خاک خلق بکند، میتواند عیسی را هم بدون پدر خلق بکند. این مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. خب اگر وجود بارک هست آدم، او هم فرزند نسل قبل بود، پدری داشت، مادری داشت، منتها انسان‌های غیر مسئول، و این احتجاج قرآنی که در سوره مبارکه آل عمران مطرح است احتجاج ناتمامی است. برای اینکه مسیحا می توانستن بگویند که خب آدم را خدا از پدر و مادر خلق کرد، ولی شما درباره عیسی می گویید خدا عیسی را بدون پدر خلق کرد، پس عیسی ابن الله است. معلوم شد این برهان حتی مورد قبول مسیحا هم بود که ذات اقدس الله احتجاج کرد. و مسیحا گفت شما که این مطلب رو شنیدید و میدانید که این مسئله اینطور است که خدای سبحان کسی را بدون پدر و مادر خلق کرد. خب بدون پدرم میتواند خلق بکنه، چطور درباره آدم نمیگید ابن الله هست؟ این مثل عیسی عند الله که مثل آدم، که خلقه هم این تراب، نه خلقه هم این ابن و اون. پس اگر نسلی هم بودن منقرض شدن و این نسل کنونی با آدم و حوا سلام الله علیه ما منتهی میشود. الان کسی نیست که فرزند آدم و حوا نباشه. مسئله سکینه هم باز در بحث‌های قبل اشاره شد، چیزی که باعث آرامش است ایشون سکینه. در منازل سائرین برای کسی که سیر الله دارد اوائل بیتابی است، بعد کم کم آرامش است. اینطور نیست که اگه کسی سالک الله بود در طلیع امر از سکون نفس برخوردار باشد. چون که در سوره مبارکه زمر دارد که الله نزل احسن حدیثه کتابا و ثانیه متشابها ثم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم و قلوبهم. اوائل امر قشعریره است، لرزه است، اضطراب هست، بعد آرامش است. اینطور نیست که کسی راه افتاد اول آرام بگیره، اول با لرز و قشعریره و اضطراب و بیخوابی و ایناست بعد آرام بگیره. نه، حالا ممکن است که برای کسی که بخواد اون پایان تا پایان راه را طی کند این باشه. سکین را هم سکین گفتن برای اینکه مانع حرکت مذبوح است، یعنی وقتی کارد را که میگن سکین برای اینکه کاری انجام میدهد که دیگه این مذبوح از حرکت میفتد، از این جهت کارد را میگن سکین، برای اینکه ما باعث سکونت اون مذبوح خواهد. خب پس این که فرمودن منظر الله سکینت و الله رسولی و علی المؤمنین برای تبیین مطلب است که در جریان جنگ حنین باز تنها نصرت الهی بود. قهرن این که فرمود لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین، یعنی در یوم حنین مانند سایر موارد کثیره نصرت الهی بود. گفتن منظور از مواطن کثیره 80 مورد بود که خدای سبحان مسلمان‌ها را یاری کرده است و از وجود مبارک است هادی سلام الله علیه سوال کردن که خلیفه وقت وصیت کرد که اگر خود شفا پیدا کرد مال کثیر را صدقه بدهد چقدر بدهد؟ حضرت تمود مثلا 80 دینار یا درهم. عرض کردن شاهد قرآنی چیه؟ فرمود به اینکه خداوند فرمود مواطن کثیره و مصداق کثرت در این آیه همون 80 مورد جنگ است. البته این یکی از مصادیق می تواند باشه. والحمدلله.